أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به خرید و فروش سهام بود. ابتدا راجع به ماهیت سهام بحث کردیم، عرض کردیم مجموعه اقوال در سهام عمده اش این هست که عرض میکنیم. قول اول قول مشهور بین فقها هست و برداشت رائج بین فقها هست که سهامداران شریک اموال خارجی شرکت می شوند و سهام عبارت است از سهمهای مشاع در این اموال خارجی. که این قول ولو با مرتکز فقهی موافق هست، اما مبعدات قانونی و عرفی داشت که در جلسات قبل توضیح دادیم و بعداً هم بیشتر به این باید بپردازیم. قول دوم این هست که سهامداران شریک در اعیان اموال خارجی نباشند، شریک در مالیت این اموال باشند. ما یک شرکت در عین داریم، یک شرکت در مالیت داریم. شرکت در عین مثال واضحش این است که پدری فوت می کند، دو پسر دارد، اموال این پدر بین این دو پسر مشاع است، یک دوم برای این پسر، یک دوم برای اون پسر، این خانه، اون ماشین، به نحو مشاع ملک این دو برادر است. شرکت در مالیت مثال واضح فقهی شرکت زوجه است در ارث ساختمان. شخصی که فوت می کند، فرض کنید یک آپارتمانی که دارد، این بنا منهای زمین یک ارزشی دارد، چون هر کس که مالک آپارتمان است که فرض کنید 10 واحد روی این زمین آپارتمان ساختن، عملا 1/10 از این زمین را به نحو مشاع مالک است، ولذا مالک بودن 1/10 از این زمین به نحو مشاع تأثیر دارد در قیمت آپارتمان. اما اگر منهای زمین قیمت بکنن، قیمت آپارتمان ارزانتر می شود. زوجه 1/8 از مالیت این ساختمان آپارتمان را ارث می برد، شریک در مالیت است. البته اگر زمین وقفی باشد، اصلا زمین ارث هیچ کس نیست، منافع زمین اجاره شده است، زن از منافع زمین هم که اجاره شده است ارث می برد، بس در این زمین های ملکی است که زن فقط از قیمت ساختمان ارث می برد، 1/8 مال اوست، او شریک است در مالیت، ولذا ورثه میان از مال آخری سهم او را می دهند و او نمیتواند امتناع بکند. و حتی برخی مثل امام و آقای سیستانی فرمودن ورثه میتونن این آپارتمان را اجاره بدن و اجارهش هم بین خودشون تقسیم کنن، چون زن شریک در مالیت هست، هیچ از اجرت این آپارتمان که بعد از وفات پدر اجاره داده شده است سهمی نمیبرن، یا از میوه های باغ این سهمی نمیبرد این زوجه، اما درخت ها قیمتشون خب به ارث میرسد به این زوجه، یک هشتم از این قیمت درخت ها مال این زوجه است. اما میوه هایی که میدهد بعد از وفات اون مرحوم که ورثه اش این زوجه هستند و اولاد، میوه ها مال اولاد هست. حالا این خاصیت شرکت در مالیت است و خواص دیگری دارد که جای بحثش نیست. در بحث خمس اختلاف هست. آقای امام، آقای خویی، آقای سیستانی میگن اصحاب خمس شریکن در عین مال متعلق خمس، ولو جائز است بر مکلف از مال آخری خمس بدهد از باب ولایت بر معاوضه، اما اصحاب خمس شریک در عین مال هستند. برخی مثل مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودند که اصحاب خمس شریکن در مالیت این مال متعلق خمس، باز چه ثمراتی دارد بماند. در اینجا هم ممکن است کسی بگوید که خریدار سهام شریک در عین این اموال شرکت نمی شود، عین این اموال شرکت ملک شرکت است و خریدار سهام شریک در مالیت می شود. حالا شرکت ملک مؤسسین هست یا بالاخره باید توجیه بکنیم بگیم میگویند ملک مؤسسین هست دیگر، اموالم اینش مال شرکته یا مال مؤسسینه شرکته و این سهامداران شریک در مالیت میشوند، اعیان اون اموال مال اینها نیست. و این به از یک حیث با ارتکاز عرف امروز نزدیکتر هست، یعنی شما نمیتوانید بروید به شرکت ایران خودرو بگویید بخشی از این ماشین هایی که تولید کردی مال من هست چون من سهام شرکت ایران خودرو رو خریداری کردم، ولی بخشی از مالیتش مال من هست. ولیکن این قول دوم توضیح فقهی ندارد، چون چطور شما مالک مالیت این اموال شده اید؟ خرید و فروش به اعیان می‌خورد. ما نمی‌توانیم برویم بگوییم من مالیت این خانه شما را می‌خرم، این خانه شما مال خودتان باشد. ما همچون بیعی در بین عقلا نداریم و مفهوم بیع هم تملیک و اینن به عوض هست، نه تملیک مالیت اینن به عوض. بالاخره اولش این سهام را خریداری کردن، فهم نمی کنن بی، سول، هبه، اینا به اعیان تعلق می گیرن. فعلا قول دوم را می گوییم که کسی بگوید خریدار سهام مالیت بخشی از مالیت اموال شرکت را می خرن. برخی در مثل وقف قائل شدن، گفتن اشکالی ندارد وقف مالیت، که من گاهی وقف میکنم این را، این خانه را وقف برای امور خیر میکنم، گاهی اموال نقدی دارم 100 سکه دارم، اینها را مالیتشون رو وقف میکنند برای امور خیر. یعنی متولی وقف میتواند مبادله کند چون عینش وقف نشده است، مالیتش وقف شده است، که این رو برخی به عنوان وقف مالیت پذیرفتند، برخی هم از معاصرین گفتند ولو وقف سر نمی کند اما صدقه جاریه سر می کند و صدقه جاریه هم امضا شده است. بحث خودش را دارد. اما بله دیگر ولایت بر مبادله این با این افراد هست، هیچ کس حق ندارد من بکند از مبادله در اعیان، چون مالیتش ملک موقوف علیه هست نه اینش. اگر درست باشد این وقت نتیجهش این میشه.
بدون مالیت میشه
بیع؟ ما مشکلمون همین بود دیگه، گفتیم بیع معنا ندارد در بیع مالیت ما
بیع
این
که مالیت
نداره،
مالیتش مالیت
دیگه
مالیت
امکان نداره.
بحث بیع مالیت است فعلا، بحث ما بیع مالیت معقول نیست. وقف مالیت خب میتونه اسکناس رو وقف کنه، سکه رو وقف کنه. آخه سکه اگه وقف بشه عینش به چه درد میخوره؟ فقط برای تزیین خوبه. اما اگه مالیت رو وقف کردی میرن باهاش تجارت میکنن، بعد سودهاش رو در راه خیر مصرف میکنن. حالا اجازه بفرمایید. قول سوم میاد دیگه تو کلمات حقوقدان ها. این دو قول ما ندیدیم بین حقوقدان ها مطرح شده باشه. از قول سوم به بعد بین حقوقدان ها مطرح شد. قول سوم: سهامداران مالک شرکت باشند، شرکت مالک اموال خودش باشد، در واقع بشوند سهامداران مالک المالک، شبیه مولا و عبد. در زمان قدیم عبدی بود، ارث بهش میرسید. حالا بالاخره یه جوری به اون هبه میکرد کسی مالی را به اذن مولایش. مولا میگم اشکال ندارم، من قبول، من ولی یه تو هستم اجازه میدم. حالا که یه متبرعی پیدا شده، عبدم مثل لقمان حکیمه که میگن اولش عبد بود، ارزشش رو داره که بهش یک واحد مسکونی رو هبه کنن. این واحد مسکونی میشه ملک این عبد، مولای این عبد میشه ما، این مالک المالک دیگه. این عبد مالک این واحد مسکونی است، مولای اون مالک المالک است. که برخی از فقهای و شاید مشهور بین فقها این است که اون مال العبد هم ملک العبد هم ملک طولیه مولا است. یعنی این ملک العبد ملک عبد است و در طول ملک عبد ملک مولا هم هست. در واقع ملکیت طولیه برای مولا ثابت می شود. در کتاب مباحث تحلیلی از حقوق تجارت صفحه 137 نوشته شخصی به نام دکتر ابراهیم عبدی پور این دیدگاه رو مطرح کرده، عنوان این که سهامداران مالک شرکتن، شرکت مالک اموال خودش هست. بحث از ملکیت طولی اونجا مطرح نشده، ولی اگر بخوایم یک مقدار رنگ و لعاب فقهی به او بدیم، ملکیت این اموال برای شرکتی که این شرکت ملک این سهامداران است میتواند توجیه بشود که این اموال ملک طولی سهامداران خواهند بود. سهامداران مالک اون اموال به ملکیت طولیه خواهند بود.
میخوان بگن که سهامداران هیچ ملکیتی ندارن
حالا میگم بله، فعلا قول دوم رو ما اینجور فرض کردیم که برای سهامداران یک ملکیت طولیه نسبت به اون اموال شرکت فرض کنیم. راجع به این قول ثمرش رو عرض کنم، گاهی شرکتی است که زمینهای زیادی دارد، شخصی می رود سهام این شرکت را می خرد، بنابر این قول دوم وقتی این شخص فوت بکند زوجهش می گوید باید به من ارث از کل سهام یک هشتم ارث بدهید. چرا؟ برای که شوهر من که مالک زمین نیست، مالک شرکت است، شرکت مالک زمین است. اگر زمین ها ملک مستقیم شوهرم بود از زوجت و لا ترس و منال اقار شیعه، ولی ملک مستقیم شوهرم خود شرکت است و از خود شرکت چرا من ارث نبرم؟ وقتی از شرکت ارث بردم اموال شرکتم به ملکیت طولیه من در می آید. مثل اینکه شخصی بمیرد عبدی دارد، این عبدش به ارث میرسد به همسرش، یک هشتم این عبد اگر همسرش اگر شوهر ولد دارد، اگر شوهر ولد ندارد یک چهارم این عبد میرسد به همسرش، به زوجهش، ولو این عبد دارای زمین هست و زمین ها ملک طولیه این زوجه میشه، اشکال نداره. برخلاف قول اول و دوم که سهامداران مستقیم مالک اموال شرکت بودند. بله، حالا عرض کردیم ثمره دیگرش در خمس ظاهر میشه. شما رفتید با مال مخمس سهام خریدید، قصدم ندارید که سهام گرون بشه بفروشید، نه میخواید از سودش استفاده کنید. این شرکت اموالش زیاد میشه، تا حالا 1000 ماشین داشته، حالا 10000 ماشین داره تو پارکینگش هست، به کسی هم نمیده. خب این شما که مالک مستقیم اون ماشین ها نیستید تا بگیم سرمایه تان زیاد شد، شما مالک مستقیم مثلا 1000 خود شرکت هستید. او که زیاد نشد، شرکت همون شرکت هست، 1000 شرکت هم همون 1000 هست، ارزش اعتباریش زیاد شد، اما شما که برای تجارت سهام نخریده بودید، ارزش اعتباری یک سهم از 1000 سهم شرکت چند برابر شده، اما شما با پول مخمس خریده بودید این سهام رو، به قصد تجارت هم که نخریدید، به قصد این خریده بودید که یک ممر ارتضاقی داشته باشید، یک سهم سودی هر چند مدت بریزن به حسابتون، زندگیتون از این را اداره بشه. قصد نداشتید که این سهام رو امروز بخرید فلان مبلغ، فردا بفروشید چند برابر و اون وقت اینجور ناکام بمانید. نه، قصد داشتید سهام رو بخرید از سودش استفاده کنید، سوده یعنی اون سود حاصل از اون نماعات، از اون درآمدها. خب ولی زو خمس نمیدید طبق این قول سوم، با اینکه طبق قول اول و دوم باید خمس بدید، چون ملک شما تا حالا 1000 1000 تا ماشین بود، تا الان شده 1000 10000 ماشین، یعنی تا حالا یک ماشین از این 1000 ماشین مالک بودید، چون 1000 سهم این شرکت رو خریده بود، از این به بعد 10 تا از این 10000 ماشین رو مالکید، سرمایه‌تون افزوده شده، باید خمس بدید. خب قول چهارم، همین قول سوم رو در نظر بگیرید، سهامداران مالک شرکت هم، شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مالک اموالش هست، ولی رابطه سهامداران با اون اموال شرکت رابطه ملکیت طولیه نیست. اون اموال شرکت ملک شرکت است. سهامداران فقط مالک خود شرکت به عنوان شخصیت حقوقی هستند. شما 1000 شرکت ایران خودرو رو مالکید و ماشین هایی که در شرکت ایران خودرو هست اصلا ربطی به شما ندارد. ملک شخصیت حقوقی شرکت ایران خودرو هست. اما نتیجه این میشه که چون شما مالک مشاع این شرکت به عنوان شخص حقوقی هستید، ثمره عقلاییش اینه که حق سود دارید از سودهایی که این شرکت به دست می آورد. اون سودها را حق دارید مطالبه کنید. اصلا یک بخشی از مصوفا میشه مال شما. آقا بحث فقهی نکن، جزاف و اینا چیه؟ تحلیلای حقوقیه. ما حالا بحث نکردیم ببینیم اصلا بحث نه. آقای امر عقلایی اگه باشه چه ایرادی داره؟ آقا بحث فقهی نکنید که این امر عقلایی امضا شده است یا نشده است. اینها یک اعتبارات عقلایی هست. امروز توجیهش اینه، این قول چهارم در کتاب قول سوم ملکیت طولیه قائل میشه. نه فقط حق مطالبه سود دارید، هیچ حقی نسبت به اون اموال نه طولن نه ارزن، هیچ حقی نسبت به اون اموال ندارید. چرا آخه بابا عرض میکنم شما به عنوان برخورد فقهی دارید میکنید باز. اگر عقلا اعتبار نکنن مالک بودن شما را به هیچ وجه، نه طولیا نه ارزا، فقط اثر این اعتبار این که شما مالک 1 سهم از 1000 سهم این شرکت ایران خود را هستید این است که حق رأی دارید در هیئت عمومی، حق رأی دارید. 2 حق در سود حاصل دارید. 3 بعد از انحلال شرکت اموال شرکت بین شما توزیع می شود. در کتاب اموال و مالکیت نوشته دکتر کارتوزیان صفحه 62 میگن هیچ یک از شریکان تا زمانی که شرکت منحل نشده است نمی توانند ادعا کنند که در سرمایه شرکت حق مالکیت دارند، فقط از شرکت حق مطالبه سود دارند. در کتاب حقوق تجارت صفحه 92 نوشته محمد علی عبادی اینگونه آمده: دارنده سهم نمیتواند نسبت به اندازه سهم خود از اموال شرکت ادعای مالکیت داشته باشد، بلکه تنها به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشد و به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در صورت انحلال شرکت از دارایی شرکت سهم خواهد برد. یعنی به هیچ وجه شما ادعایی نسبت به مالکیت اموال شرکت ندارید. اون مالکیت طولی هم اصلا میگن عقلایی نیست، شاید امام هم تو کلماتشون داشته باشن. اصلا مالکیت طولیه رو خود طلبه‌هاش تصور نمی کنن. شما انتظار دارید حقوقدان ها بیان مالکیت طولیه تصور کنن؟ نه من نمیگم عشق، من که به اونها یه قول عرض کردم ملکیت طولیه رو. بله ولی بحث در اینه که عقلا ملکیت طولیه رو ممکنه بگیم تصور نمی‌کنن، این اموال عبد است.
باید ببینیم اموال اگه ملکیت برای عبد
حالا اجازه بفرمایید من که فعلا دارم اقوال رو نقل میکنم. ما هم که گفتیم قول سوم ملکیت طولی است، قول چهارم عدم ملکیت طولی است. سهامداران مالک بخشی از شخصیت حقوقی شرکتن و اون شخصیت حقوقی شرکت مالک اموال خودش است و این سهامداران صرفا حق مطالبه سود، حق رأی در مجمع عمومی و حق توزیع اموال شرکت در صورت انحلال دارد. قول پنجم ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه. قول پنجم، قول پنجم اینه که اصلا سهامداران طلبکار شرکت، در بعضی از کتب حقوقی این مطرح شده، در کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی صفحه 121 میگه اغلب قضات حق سهامدار را در شرکت حق دینی میدانند نه حق عینی، یعنی طلبکار میدانند، ولی در بین فقها ظاهر فرمایش آقای تبریزی همین قوله که شما که میرید سهام میخرید در واقع قرض میدید به این شرکت، حقیقت خرید سهام بدهکار کردن شرکت است به این مبلغ. خب این قول حالا یعنی در واقع طلبی که او دارد از شرکت، شما اون طلب رو از او میخرید ولی اون سهام اولیه رو دارید در واقع مثل اوراق قرضه چجور میخرن؟ حالا سهام هم میشید شبیه اوراق قرضه. خب این خلاف مرتکز در اذهان مردم هست و مشکل ربا پیش میاد. شما قرض میدید سود میگیرید و از نظر فقهی اون وقت اگر چجوری میشه که شما که طلبکارید از شرکت بعد میرید از این شرکت ایران خودم ماشین قسطی میخرید بدهکار میشید، چرا تهاتر نمیشه به شرکت بگید خب من بدهکار شدم به شما به نمیدونم 200 میلیون، بسیار خوب 200 میلیون سهممو کم کنید. میگم چه ربطی داره به ما؟ سهم خریدی جای خود سهم خرید جای خود، الان بدهکاری به شرکت، شرکت این مقابل بیا بدهی تو بده، تهاتر چیه؟
روش به سهم نداریم
نه، میخوام عرض کنم اصلا این قول پنجم با ارتکاز مردم سازگار نیست که مردم سهام میخرن یعنی قرض میدن به شرکت ایران خود رو، یا مثلا سهام های بعدی رو که کسی میخره در واقع طلبش اون سهامدار اولیه رو از شرکت ایران خود رو میخره، بعد ارزش افزودش چجوری توجیه میشه؟ من به یه قیمت خریدم این سهام رو، الان یا ارزان شده یا گران شده، در قرض که خب هر چی قرض میدی همونو میگیری. دیگه این توجیه برای خرید سهام نبود، اینو باید آخرش اون قول هفتادم. قول ششم، این قول ششم امروز طرفدار زیاد داره. شما از کجا پیدا شد؟ وعد اللتی یا ولتی چی میفرمایید؟ نه قول قبل، قول نه قول چهارم، قول چهارم این بود که من مالک یک شخص اعتباری به نام شرکت ایران خودرو هستم به نام مشا، یک هزارم این شخص اعتباری شرکت ایران خودرو ملک من است و این شرکت ایران خودرو مالک اموال خودش هست. من هیچ ارتباطی با اموال خودش ندارم، هیچ طلبکار نیستم از این شرکت، من مالک این شرکتم به نام ملک مشا، فقط حق سود دارم. اما قول پنجم این بود که نه، آقای تبریزی میفرمود و از اینجا گریز میزد برای اینکه این خرید و فروش سهامو خراب کنه. بگه اصلا این خرید و فروش سهام همش قرض حقیقی است و خرید و فروش صوری است. هر چی ضرر کردی نوش جانت که نیومدی مقلد آقای تبریزی بشی که خرید و فروش سهامو جایز نمیدونسته چون بازگشتش به قرض ربویه. قول ششم قولی است که طرفدار زیاد داره. میگن آقا ما یک اموال اعتباری داریم، شرکت ایران خود رو دو جور اموال داره، اموال حقیقی، هزار ماشین داره، دستگاه داره، میاد خلق اموال اعتباری میکنه، میاد خلق سهام میکنه. سهام یعنی اوراق بهاداری که شرکت ایران خودرو مثلا مجاز است خود را مالک آنها بداند. چجور اسکناس رو بانک مرکزی خلق میکنه، چجور این پول چک پول ها را بانک های مختلف، بانک های عامل خلق می کنند و در عرف پول تلقی میشه. سهام هم یک اوراق بهاداری است که هر شرکتی طبق مقررات که به او اجازه میدهند مجاز است در یک حد معینی خلق مال اعتباری بکنه به نام سهام. و در واقع شما دارید از این شرکت مال اعتباری می خرید. ثمره خرید این مال اعتباری اینه که حق مطالبه سود دارید، چون مال اعتباری این شرکت رو خریدید، حق مطالبه سود دارید. ولی نه شرکت مال شماست، نه اون اموال خارجی شرکت مال شماست، نه شما طلبکاری از شرکت. بله، اثر وضعی خرید اوراق اعتباری سهام اینه، حق سود دارید، حق رأی دارید، بعد از انحلال حق توزیع اموال شرکت رو دارید بین خود، بین شما به اندازه سهمتون. گفته میشه که این قول ششم اقرب اقوال است به وضع موجود. ببینید در قانون رأی، در قانون سهم چند جوره؟ سهم ممتاز، سهم غیر ممتاز. این تقسیم و تقسیم‌های دیگری هم داره، سهم بانام، سهم بینام. سهم بانام به نام شما ثبت میشه و باید برید در محضر منتقل کنید به دیگری. سهم بینام مثل چک در وجه حامله، همینجوری بدون امضا میتونید واگذار کنید. سهم ممتاز و غیر ممتازش حالا فعلا مهمه. یعنی چی؟ یه ادعای سهم ممتازه، گرونتره دیگه، اثرش یه سود بیشتر بهت میدن. این چیه؟ اندازه اس و شاید در تأثیری در حق رأی و اینا بیشتر داشته باشه. این غیر از اعتبار چیز دیگری است. قانون تجارت رو نگاه کنید، ماده 24 صفحه 33 شروع میکنه سهام رو معنا میکنه. حالا بعضی از این مطالبش معید قول اخیر نیست، ولی اونجا که میرسه رأی چیز سهم ممتاز و غیر ممتاز، اون معید این قول اخیره. من ولی از اول بخونم براتون ماده 24. سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم در این شرکت سهامی میباشد. خب این چیز هم با قول اخیر میسازه هم با قولهای دیگر میسازه. سهم قسمتیست، قسمتیست از خب سرمایه، سرمایه اعتباری یا سرمایه حقیقی؟ قول اخیر میگفت سرمایه اعتباری که در ظل اون سرمایه حقیقیست. من ادامه شو بخونم. تفسیره یک، سهم ممکن است با نام و یا بی نام باشد. تفسیره دو، در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این گونه سهام سهام ممتاز نامیده می شوند. برخی از سهام مزایایی داره، به اونو میگن سهم ممتاز. این سهم ممتاز غیر از اعتبار چیز دیگری است. صفحه 67 ماده 141، اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، گاهی مجمع عمومی رأی به انحلال شرکت میده. اون هرگاه مجمع عمومی رأی به انحلال شرکت نده، باید در سرمایه شرکت باید سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. یعنی سرمایه موجود حساب میکنه و اون سهامش رو میاره پایین. و گاهی هم اینو مطرح کرده که میتونه سهام جدید صادر کنه، سهام جدید صادر کنه. اینم آخرش عرض کنم. گاهی در ماده 141 میگه، در ماده 189 میگه، در ماده 189 میگه گاهی مجمع عمومی پیشنهاد میکند، مجمع عمومی شرکت میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر این که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشود. یعنی سهامو میتونن مجمع عمومی بالا ببرن پایین بیارن. اموال تکوینی که دست اینها نیست، اموال تکوینی که اینها بذر و بخشش کنن که یا کمه یا زیاده دیگه، هرچی هست همینه. این که مجمع عمومی میتونه سهام را بالا ببره پایین بیاره، اینها نشانه چیه؟ نشانه اینه که اعتباری حساب میکنن، سهمو میارن پایین، سهمو میبرن بالا، هزار تا رو میکنن 2000 تا، اموال شرکت که عوض نشد، یا هزار تا رو میکنن 500 تا. حالا ان شاء الله توضیح این مطالب که ممکن است کسی از این تفسیرها و این ماده ها استفاده کنه که بیشتر این قول اخیر در بین قانون گذار و مردم رواج داره. ببینیم از نظر فقهی کدوم یک از این اقوال رو میشه تایید کرد و اشکال فقهی این اقوال چیه؟ آیا باید بگیم یک فقه جدیدی به بازار بیاید که همه اینها رو توجیه بکنن؟ بحثی است که انشاءالله در جلسات آینده دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.